أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والله خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنبياء حبيب الأوصياء أبو القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاده واصحابه ورحمه الله وبركاته. عرض سلام و ادب خدمت همه مهمانان، برادران و خواهران ارجمند که در این محفل بحث ما رو دنبال میکنند. همونطوری که سرور عزیزمون جناب آقای مهدیان فرمودن، موضوع بحث ما مربوط هست به یکی از مباحث کاربردی در زندگی به عنوان شاخصهای سرداری از منظر امام حسین علیه السلام. چه زیباست که در این ماه محرم، ماه خودسازی، ماه درستن از سبک و سیره سید الشهدا، یه نگاهی بندازیم به مباحث کاربردی این ایام، مخصوصا زندگی نورانی سید الشهدا. خب همون گونه که همه من میدانیم، خداوند متعال رسول خدا صلوات الله علیه و اهل بیتش علیهم صلوات الله رو برای اهل عالم به ویژه پیروانشون به عنوان الگو آفریده است. مسلمانان جهان وظیفه دارند در تمام شؤونات زندگی، اعم از فردی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و دیگر عرصه ها، به آنان اقتدا نمایند، چرا که رسالت اولیای الهی برای ساختن جامعه آرمانی و ایدئال مبتنی بر فردسازی و خانواده سازی است. اساس و زیربنای خودسازی در خانواده شکل می گیرد. خانواده مطلوب از منظر اسلام خانواده متعالی است که در آن روابط گرم و صمیمی سبب پیوند افراد خانواده به یکدیگر می شود. تعاملات در خانواده متعادل زمین ساز جامعه سالم رو متعالی می گردد. نمونه بارز چنین خانواده، خانواده عاشورایی است. خانواده سید الشهدا علیهم صلوات الله است. ماه محرم می تواند الگوی خوبی در زمینه های مختلف از جمله برای خانواده ها باشد. تا با پیروی از امام حسین علیه السلام و خانوادش یک خانواده عاشورایی رو شکل دهند. از آنجا که حق طرفینی هست، تمام ویژگی‌های یک خانواده متعادل همه اعضای خانواده رو در بر می‌گیره. در این بحث ما به دنبال اون هستیم تا ببینیم سید الشهدا علیه السلام چه شاخصه‌ای رو در مورد همسرداری مورد نظر داشتن و سبک و سیره اون حضرت در همسرداری چگونه بوده است، تا انشاءالله با درس آموزی از سیره نورانی اون حضرت بتوانیم در نورانیت خانواده هامون، در تعادل خانوادمون، در پایداری خانواده انشاءالله به کار بگیریم و بتونیم انشاءالله اون رو عمل بکنیم. در میان موضوعات و مؤلفه هایی که میتوان در این زمینه مورد بحث قرار داد، اونچه که بنده در منابع مختلف از سیره سید الشهدا به اون رسیدم، چند عنوان رو اینجا من خدمت شما تقدیم میدارم. اولین شاخصه همسرداری، وقتی ما نگاه به زندگی حضرت میکنیم بحث احترام و تکریم به همسر هست. خب در آیین شخصیت پرور اسلام همه مؤمنان محترمند و باید حرمت آنان حفظ شود. این امر به ویژه در به وجود آوردن صفا در محیط خانه نقش مهمی دارد. احترام در روابط خانوادگی نقش بسیار مهمی در سلامت خانواده دارد. هرچه احترام بیشتر باشد، زندگی خانوادگی از آرامش و لذت بیشتری برخوردار خواهد. از همین روز که احترام متقابل میان زن و شوهر در روایات بسیار مورد توجه قرار گرفته است. چنان که امام صادق علیه السلام در باره احترام زن به شوهر می‌فرماید: هر زنی که به شوهرش احترام بگذارد و او را آزار ندهد خوشوقت خواهد شد. همچنین درباره احترام مرد به زن فرمودن: مردی که همسر اختیار کرده باید او را گرامی و محترم بشمارد. احترام به همسر یکی از عواملی است که تأثیر بسزایی در تربیت فرزندان دارد. مادری که در خانه عزیز باشد و مورد تکریم و احترام شوهر قرار گیرد، مسلماً با روحی سرشار از عاطفه و آرامش و احساس شخصیت فرزندان رو به خوبی تربیت می کند. در حالی که آزار و اذیت همسر در خانه و تحقیر او در مقابل فرزندان موجب از دست رفتن آرامش او می شود. اضطراب و نگرانی او حاصل از این رفتار است. در فرزندان تأثیر خواهد گذاشت. در طرف مقابل مرد نیز باید مورد تکریم و احترام همسرش قرار بگیرد تا جایگاه پدری این فرزندان حفظ شود. احترام و تکریم متقابل همسران موجب شکلگیری خانواده نورانی می شود. امام علی علیه السلام درباره چگونگی برخورد با حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید: به خدا سوگند هرگز کاری نکردم که فاطمه خشمگین شود و او را به هیچ کاری مجبور نکردم. او نیز هرگز مرا خشمگین نکرد و برخلاف میل باطنی من قدمی بر نداشت. احترام به همسر از عواملی است که در تربیت فرزندان بسیار بسیار مهم است. مادری که در خانه عزیز باشه و مورد تکریم شوهر باشه، مسلماً میتواند اثرگذاری فراوانی داشته باشه. اما وقتی نگاه میکنیم به آقا سید الشهدا، در زندگیش میبینیم که سید الشهدا علیه السلام بالاترین حد تکریم رو و احترام رو نسبت به همسر و فرزندانش داشت. برای مثال نگاه میکنیم به این کلام نورانی حضرت که چقدر زیبا فرمودن: من خانه رو دوست دارم که در آن سکینه دخترم و رباب همسرم هستند. آنان رو دوست دارم و عمده اموالم رو به آنان میبخشم. به سرزنش جو این عبارت رو اگر واقعا انسان و فکر بکنه و تأمل بکنه، متوجه میشود که چقدر سید الشهدا امام معصومه. اما وقتی به شخصیت همسر میرسه، یک چنین فرمایشی داره. میفرماید: آنان رو دوست دارم و عمده اموالم رو به آنان میبخشم و به سرزنش کسی هم توجه نمی کنم. این واقعا احترام متقابل رو آدم وقتی میبینه. از اون طرف شما برید بررسی بکنید، ببینید نگاه حضرت رباب نسبت به سید الشهدا علیه السلام چگونه هست. و همین سبک و سیره رو وقتی ما میایم در زندگی های موفق بزرگان دین بررسی میکنیم، میبینیم به عنوان مثال زندگی امام خمینی رو وقتی بررسی میکردم، میدیدم که همسر گرانقدرشون خانم صدیقه مصطفوی رحمت الله علی، معذرت میخوام، دختر امام، ببین چه نگاهی داره. میفرماد که پدر من امام خمینی به همسرشون احترام ویژه‌ای میگذاشتن. رفتار ایشون با خدمتون عرض بکنم همسرشون بسیار محترمانه بود که ما اولادشون بودیم کوچکترین بی احترامی یا تندی از امام ندیدیم و کوچکترین دستوری به مادرمون نمیدادن. بنابراین وقتی ما بررسی میکنیم زندگی اولیای موفق رو در این عصر زمانه امثال امام، میبینیم که یکی از خصلت‌های بسیار ارزشمندی در حوزه خانواده احترام و تکریم همسر است. زندگی بزرگان دیگر رو هم بررسی میکنیم، مثل مرحوم علامه طباطبایی، مثل علامه حسن‌زاده آملی، مثل علامه جوادی آملی و دیگر بزرگان، میبینیم که چقدر نسبت به همسرشون احترام قائل میشدن. پس بنابراین یکی از شاخصهای مهم در یک زندگی موفق و پایدار که ما میتوانیم از امام حسین درس بگیریم، علیهم و آلاف و تحیت و سلام، بحث چی هست؟ بحث احترام و تکریم به همسر هست در زندگی، حالا چه از طرف مرد باشه و چه از طرف زن باشه. اما دومین شاخصه ای که من در سیره سید الشهدا و سخنان ایشون میدیدم در رابطه با همسرداری، بحث خوشرفتاری با خانواده هست. خب همه من میدونیم یکی از بحث های مهمی که در زندگی های امروز ما مطرح هست بحث خوشرفتاری هست، و از طرف دیگر پیامدهای منفی که تو زندگی ها وجود داره متاسفانه منشأش میبینیم که بیتوجهی به همین شاخصه هست، یعنی بدرفتاری در خانواده. متاسفانه خیلی از ما مردها در بیرون از خانواده خیلی خوش اخلاق هستیم، نسبت به همکار، نسبت به ارباب رجوع گاهی اوقات، نسبت به رفقا، نسبت به دیگران، اما همین که وارد خانه میشویم انگار این که خانه محل تخت تاز ما هست، انگار این که وارد جایی شدیم که باید اینها بردگی ما بکنن. بنابراین ما باید دقت داشته باشیم. اما وقتی میریم به سراغ فرمایشات سید الشهدا، ببینید چه فرمایش زیبایی دارن. میفرمایند در این زمینه هر کسی با زن و بچه خود خوش رفتار باشد، عمرش با برکت میکرد. ببینید یک اثر بسیار ارزشمندی رو امام در این کلام اشاره میکنه، و اون اینه که میفرماد اگه کسی دنبال یک عمر با برکت هست، باید سعی بکند در زندگی خودش یک فرد خوش رفتاری با خانواده و همسر و بچه هاش باشه. امام با این کلام رفتار بر این موضوع تاکید داشتن. چرا؟ برای این که آرامش در یک خانواده، اون اظهار اطمینان در یک خانواده، اون توجه اعضای خانواده به همدیگر، یکی از عوامل مهمش چی هست؟ اینه که این مهارت خوش اخلاقی رو انسان تو زندگی بتونه چیکار بکنه؟ داشته باشه. و این رو همیشه هم با قول ما باید بروز رسانی بکنه، یعنی یک توجه داشته باشه. گاهی آدم اشکالی نداره آدم خلاصه بشینه در کنار خانواده بگه بچه های من، آیا اخلاق من راضی هستید؟ آیا من فرد خوش اخلاقی هستم یا نیستم؟ چون گاهی آقاد اون عزت و عظمت و اون در واقع شخصیت پدر اجازه نمیده بچه ها بخون بگن مثلا پدر تو بد اخلاقی. اما آدم وقتی سفره رو باز بکنه، در واقع نگاه نقادانه و اصلاحانه رو تو زندگی خودش حاکم بکنه و نظرات بچه ها رو داشته باشه، خیلی میتونه در سازندگی خودش در این حوزه، یعنی در رفتار، چیکار بکنه؟ اقدام. شاخصه دیگری که ما در سبک و سخن و سیره حضرت میبینیم بحث تأمین نیازهای احساسی و عاطفی خانواده است. خب یکی از شاخصه های مهم همسرداری اینه که انسان بتونه به احساسها و عاطفه های خانواده خودش توجه بکنه. گاهی اوقات ما متاسفانه به یک سری از مشکلات زندگی، حالا مشکلات معیشتی، مشکلات دیگر در خانواده ها، یه مقداری توجهی به این قضیه نداریم یا غفلت میکنیم. اما شما نگاه بکنید، همیتون این قضیه رو شنیدید در بحث رفتن آقا به میدان جنگ در روز عاشورا. خب حضرت مشاهده میکنن که دختر عزیزشون حضرت سکینه خلاصه میاد یه اظهار نگرانی میکنه، ناراحتی میکنه. ببینید حضرت چه برخوردی میکنه، این نیاز عاطفی رو ببین چجوری جواب میده. در اون بهبوهه جنگ، در اون شرایطی که تمام دشمنان حضرت محاصره کردن، حضرت وقتی بیتابی دخترش میبینه، برای پاسخگویی به این احساس دختر عزیز و دلبندش در مقاتل نوشتن میتونید مراجعه بفرمایید، میگه از اسبش پیاده میشه، سر این دختر عزیزش رو در آغوش میگیره و بهش محبت میکنه، نازش میکنه. خب انسان واقعاً وقتی نگاه به این قضیه میکنه، اونم در اون شرایط جنگی، اونم در اون شرایط آشوب، اونم در اون شرایط در واقع باید بگیم وحشتناک، اما امام این شاخصه زندگی خودش رو فراموش نمیکنه. این احساس عاطفه و نیاز خانواده رو فراموش نمیکنه و اینگونه میاد پاسخ میده. بنابراین ما باید دقت داشته باشیم تو زندگی همون عزیزانم. ما خیلی از این مسئله غافلیم و این غفلت ما در پاسخگویی به نیازهای احساسی و عاطفی خانواده هامون باعث شده هست که متاسفانه امروز بسیاری از بچه هامون، بسیاری از افراد در خانواده ها، مخصوصا عزیزان دخترهامون، متوجه دیگران شدن. اینکه ما میبینیم این همه متاسفانه مشکلات اخلاقی و اجتماعی در زندگی دخترانمون تو جامعه به وجود آمده هست، وقتی بررسی کردند، رصد کردند عزیزانی که اهل فن بودن، دیدن یکی از عوامل مهمش متاسفانه عدم تأمین نیازهای احساسی و عاطفی در خانواده هست. اگر این دختر در خانواده از سوی پدر و مادرش عاطفش در واقع و احساسش جواب شایسته‌ای داده میشود. و حتی گاهی اوقات میبینیم خیلی از این متاسفانه همسرانی که میان بیرون خودشون رو به نوعی میخوان با قول معروف یه جوری آرائش بکنن و به نامرم عرضه بکنن، وقتی بررسی میکنید اینجور خانواده ها رو که بنده بارها تو این مشاوره های خانوادگی در مجالس مختلف مراجعه میکردن میدیدم، متاسفانه این مسئله هست که توجهی به احساسات و عاطفه در خانواده داده نشده، چه از طرف مرد چه از طرف زن. حتی ما میبینیم گاهی اوقات مشکلاتی از سوی مردها تو این زمینه وجود داره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اون خانومش به این عاطفه و احساس شوهرش در خانواده جواب خوبی داده نشده. یکی از شاخصهای دیگر همسرداری که ما میتوانیم از آقا سید الشهدا در این روزهای ارزشمند در واقع که توجه به سیره سازنده اون حضرت هست درس بگیریم، توجه کردن به آرامش خانواده هست. آرامش خانواده یکی از نعمتهایی است که اگر هر خانواده ای اون رو داشته باشه، به یقین باید بدونیم که سازگاری هم پشت سرش هست. این که ما میبینیم بعضی از این خانواده های ما سر ناسازگاری میگذارن و بیتوجهی میکنن به همدیگر، دلیلش اینه که در اون خانواده احساس آرامش نمیکنن. ما وقتی نگاه به زندگی سید الشهدا میکنیم، میبینیم که در همون روز عاشورا یک کار زیبای آرامش بخش رو حضرت انجام داده. و اون چی بوده؟ حضرت وقتی وارد میدان میشدن، یک جایی رو انتخاب کرده بودن، یک جای بلندی رو، خودشونو میرسوندن به اون قسمت بلندی و این ذکر مبارک رو با دهان مبارکشون بلند فریاد میزدن: لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. در مقاتل نوشتن که این ذکر وقتی از حضرت بلند میشد، آرامش بر خیمه و خانواده حضرت سرازیر میشد. یعنی احساس میکردن هنوز سرپرستشون، هنوز پدرشون، هنوز سایه بالش سرشون زنده هست و هنوز به اینها توجه داره. این مسئله خیلی مهمه هست که انسان برای آرامش خانواده خودش دقت بکنه. ما گاهی اوقات برای رفاه خانوادهمون تلاش میکنیم که شاخصه بعدی رو عرض خواهم کرد و از شب و روز هم تلاش میکنیم که بتونیم تأمینشون بکنیم. اما عزیزان، اگر ما میلیاردها سرمایه جمع بکنیم برای خانواده ولی به آرامششون توجه نداشته باشیم، باید بدانیم که این رفاه جای آرامش رو نمیگیره. لذا وقتی ما بررسی میکنیم به بعضی از خانواده های مرفه که متاسفانه توش آرامش نیست، کار به گاهی اوقات به بیماری ها کشیده شده، گاهی اوقات به خودکشی ها کشیده شده. چرا؟ دلیلش اینه که این همسر با اینکه بیشترین سرمایه رو داره از طرف شوهرش تأمین شده، اما آرامش در خانواده نداره. چرا؟ برای اینکه تمام دغدغه این شوهر شده فقط بحث تامین رفاه خانواده، اما اینکه آرامش داره یا نه اصلا توجهی به اون نداره یا اصلا غافل هستیم گاهی اوقات ما به این مسئله. بنابراین یکی از بحث‌های بسیار مهمی که ما میتونیم از این سیره حضرت بگیریم، اونم در بحبوئه جنگ با دشمنان، ستیز با دشمنان که از هر طرف تیر در واقع سنگ و کلوخ و شمشیر و نیزه به سوی حضرت میاد، اما ایشون این آرامش بخشی به خانواده رو فراموش نمیکنه، میاد در اونجا صدا میزنه لا حول ولا قوه الا بالله. چقدر این نکته برای ما درس آموز. یکی از شاخصه های مهم دیگری که ما می توانیم از سید الشهدا درس بگیریم در این ایام، عزیزان، توجهی به رضایت خانواده است. یک جریانی در قضیه عاشورا پیش آمده است. وقتی من مطالعه می کردم واقعا برای من، برای شخص بنده، که بسیار بسیار درس آموز بوده. حضرت سید الشهدا وقتی می بینه که در روز عاشورا حلال ابن نافع میخواد بره برای یکی از یاران ارزشمند حضرت، یکی از صحابیان حضرت، یکی از فدایان حضرت، میگه وقتی وارد میخواد عازم جنگ بشه، حضرت یه دفعه متوجه شدن که همسر جوانش گویا ناراحت شده هست از این جریان، از این رفتن شوهر به سمت میدان. واقعا ببینید حضرت در کنار این که اون روز جدن نیاز به یار و یاور داشت، لذا بارها فرمودن هل من ناصرین ینصرونی، آیا کسی هست مرا یاری کند؟ اما نگاه میکنیم با این که حضرت اونجا طلب یار میکنه، اونجا حجت رو بر همه تمام میکنه، از این طرف یکی از یاران عزیزش میخواد وارد میدان بشه، همین که میبینه همسرش مقدار احساس ناراحتی میکنه، ببینیم چه برخورده میکنه. حضرت اینجا میفرماین که به روبه حلال میکنه، حلال ابن نافع، میفرمایند که حالا تو آزاد هستی و میتوانی رضایت همسرت را بر حضور در جنگ اولویت بهی، من تو رو آزاد میذارم، دست همسرت رو بگیر و برو، بذار رضایت او فراهم بشه. این آقا خیلی مهم است، این یک پیام بسیار بزرگی برای ما داره. ما شیعه امام حسین هستیم، ما باید در زندگیمون ببینیم الگوهای زندگیمون چه می کنن، آیا واقعا ما در زندگی، چه مردمون چه زنامون، این گونه به رضایت همدیگر توجه داریم؟ اگر کاری انجام میدیم، اگر باری انجام میدیم، اگر تصمیمی میگیریم، آیا واقعا رضایت همسرمون رو مورد توجه و دقت داریم یا نداریم؟ اینجاست که میخوام عرض بکنم که خیلی مهمه این که شادی و منافع دیگران رو به شادی و منافع خود اولویت بدیم. آقا امام حسین اونجا یک یار رو حاضر از دست بده، اما یک همسری از همسران یارانش رو راضی نگه داره. این مسئله بسیار مهمی است. گاهی اوقات ما خواسته هامون رو کنار بذاریم، ترجیح بدیم خواسته های همسرمون رو. آیا به این قضیه چقدر ما مورد توجه قرار میدیم در زندگی هامون؟ یکی از شاخصه های دیگری که ما باید درس بگیریم از زندگی سید الشهدا بحث شخصیت دادن خانواده هست. با اشاره به این که همه مون میدونیم بحث روانشناسی کودک امروز این بحث رو مطرح میکنه، میگه برای اعتماد به نفس که باید بچه هامون داشته باشن و این اعتماد نفس رو به اینا تقویت بکنیم، چی کار میگه بکنید؟ روانشناسا میگن امروز علم روانشناسی بهش رسیده است، میگه زیبا اینها رو نام ببرید، میخواید صدا بزنید این خانم شب و روز تو این خانه داره زحمت میکشه، داره زندگی میکنه، بچه هامون رو نگه میداره، زندگیمون رو نگه میداره، امانت داری میکنه، ما اومدیم خونه میخوایم صدا بزنیم، چگونه صدا بزنیم؟ دخترمون رو چگونه صدا بزنیم؟ بچه‌مون رو چگونه صدا بزنیم؟ ما وقتی نگاه به سیره اهل بیت نگاه میکنیم، ببینیم اینا چقدر به این مسئله در این جریان توجه داشتن. وقتی میبینیم حضرت زهرا سلام الله علیها میخواد به بچه‌هاش صدا بزنه، شما نگاه بکنید تو حدیث کسا الحمدلله همه ایتون اهل فضل هستید، اهل دعا هستید، این دعا رو بارها خوندید. خطاب حضرت رو جواب وقتی میده بخواد به فرزندانش بگه چی میفرماد؟ میفرماد نور دیدگانم، نور و عینی، ثمرت و فعادی، میوه دلم. آیا واقعا چند درصد از ماها در زندگیمون یه چنین تعبیراتی نسبت به بچه هامون داریم؟ امام حسین علیه السلام وقتی روز عاشورا میخواد اینجا خدمتون عرض بکنم آقا علی اکبر آماده جنگ بشه، شما نگاه بکنید عبارتهایی که حضرت استفاده میکنه، میفرماد که من شبیه ترین کسی که به پیغمبر هست خلقن و خلقتن. کی هست؟ میفرماد این علی من هست. ببینید آیا واقعا یه چنین صدا زدنی، این چنین نوازش کلامی، آیا واقعا اعتماد به نفس نمیده فرزندمون درو؟ آیا واقعا یا در عبارات دیگر داره میفرماد یا بنیه یا ولدی یا قرت عینی. این تعبیرات رو آدم وقتی نگاه میکنه از سوی آقا سید الشهدا خطاب به فرزندانش، واقعا درس میگیره که چجوری باید بچه هاشو تو زندگی صدا بزنه. اینجاست که میخوام عرض بکنم که یکی از شاخصه های مهم همسرداری در زندگی اینه که انسان تکریم بکنه در چی؟ در صدا زدن، احترام بکنه در زندگی، شخصیت بده. خب این خانم یا این آقایی که در بیرون خانه صبح رفته تا غروب، بعضی از ماها تا پاسی از شب برای اینکه یک زندگی آبرومندانه تهیه بکنیم برای زندگیمون، برای معیشت بچه هامون، وقتی وارد خانه میشه چقدر زیباست که خانم با یک اسم زیبایی، با یک خطاب زیبایی این همسر رو صدا بزنه، بچه ها با یک اظهار محبتی بابا رو صدا بزنن، و از اون طرف هم بابا وارد خانه میشه، خب میدونه این همسر از صبح تا شب تو این خانه درگیر بچه ها بوده، درگیر زندگی بوده و منتظر قدم های این شوهر بوده. چه زیباست که با یک لفظ زیبایی او رو صدا بزنه. این شاخصه همسرداری بسیار مهمه عزیزان. ما فکر نکنیم یک کلمه، بعضی اوقات کلمات معجزه میکنن، بعضی اوقات کلمه ها واقعا انسان رو متحول میکنن. یکی از شاخصه های دیگری که در همین راستا میتونه مورد توجه ما قرار بگیره در سیره و شخصیت سید الشهدا نسبت به همسر، بحث اظهار محبت به همسر هست. مهر و محبت به همسر هممون میدونیم یکی از لوازم زندگی خانوادگی ماست. ما دیگه از قرآن بالاتر نداریم، ثقل اکبر دیگه. حضرت فرمودن جعل بینکم مودتا و رحمه، خدا میفرماد من این زندگی رو براتون خلق کردم، این زندگی خانوادگی رو، و بین شما چی قرار دادم؟ مودت و رحمت قرار دادم. یعنی زندگی باید بر اساس رحمت و مودت و محبت شکل بگیره. این اظهار محبت و رأفت و مهربانی اعضای خانواده به هم هست، مخصوصا همسران هست که میتونه یک زندگی رو گرما ببخشه، میتونه زندگی رو پایدار بکنه، میتونه زندگی رو با محبت بکنه. لذا میبینیم که رسول خدا صلوات الله علیه وقتی سیرش رو میخوان نقل بکنن میفرمایند کان رسول الله ارحم الناس بالنساء والصبيان، مهربان ترین فرد نسبت به خانواده خودش بوده است. بعد از اون طرف میفرماید که مهربان ترین مردم نسبت به زنان و کودکان، حضرت میفرمایند که اینها بهترین ها هستند از دیدگاه من. و از طرفی هم ما میبینیم که آقا سید الشهدا چقدر نسبت به این قصه اهمیت میده. میفرمایند رسول گرامی اسلام در رابطه با این اظهار محبت، مخصوصا محبت کلامی، میفرماد قول الرجل للمرأه انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا. وقتی مرد و همسرش میگوید تو رو دوست دارم، این کلام زیبای مرد نسبت به خانمش میگه هیچگاه از قلب زن خارج نمی شود. لذا ما میبینیم بر اساس همین سیره و همین سخن رسول گرامی اسلام امام حسین علیه السلام به این شاخصه چقدر توجه میده و حضرت رباب ببینید چی جور اظهار محبت میکنه. و خدمتتون عرض بکنم که اون شعری رو هم که ما تو چیز هست اومده که مشهورم هست، میفرماد به جان تو سوگند، خطاب میکنه به رباب، به جان تو سوگند من خانه ای رو دوست دارم که رباب در آن باشد، او رو دوست دارم و تمامی اموالم رو در این راه میبخشم که در اون شاخصه اول عرض کرده بودم و نگاه به این نمی کنم دیگران در این مورد چی میخوان بگن که سرزنشم بکنن و مورد عتاب قرار بدم. ببینید این مسئله خیلی مهمه. گاهی اوقات ما مثلا برای اینکه از دیگران خجالت میکشیم یا میترسیم مثلا کسی به ما چیزی بگه که حالا اگه ما اظهار محبت به خانمون بکنیم به قول جدیدی ها بخوام بگن این آقا زن ذلیل هست، آقا این حرفا رو باید گذاشت کنار، ما باید به زندگی خودمون برسیم، باید فکر زندگی خودمون باشه، ما چه کار داریم دیگران میخوان به ما چی بگن. ما نگاه بکنیم معیار و شاخصه یک زندگی زیبا چی هست و اون شاخصه اینه که ائمه ما نسبت به اون چقدر بهش توجه داشتن. لذا وقتی ما میبینیم که یه چنین شاخصه ای در زندگی اهل بیت مورد توجه اینها قرار میگیره و از اون طرف در پاسخ به این محبت ها میبینیم که بریم بررسی بکنیم میبینیم که حضرت رباب چقدر نسبت به حضرت امام حسین علیه السلام توجه میکنه. این برای چی هست؟ برای این که او محبت میاره. این رو بارها به ما گفتن هیچ وقت محبت نامحبتی نمیاره. امکان ندارد انسان در مقابل محبت بخواد خشونت به خرج بده. این کارایی محبت در زندگی هست که میتونه عزیزان جای بسیار از گرفتی ها را زندگی مدر پر بکنه، مخصوصا که این روزها خیلی ها گرفتار معیشت هستن. همه من میدونیم همه اقشار متوسط جامعه به پایین در فشار و سختی هستن، اما اون چیزی که میدونه جای این رو پر بکنه عزیزان با محبت هست. انسان اگر نداره با محبت به فرزندان، با محبت به همسر میتواند این مسئله رو در زندگی خودش حل بکنه. لذا وقتی ما به زندگی بزرگان میرسیم میبینیم که این شاخصه چقدر مورد توجه است. من یک جریان رو از زندگی شهید مطهری میخوندم، میدیدم که چقدر استاد شهید مطهری رحمت الله تعالی علیه به این قصه توجه میدادن. میفرماین که این رو همسر گرانقدرشون نقل میکنه، میفرماین که من یک روزی مسافرت رفتم، در برگشت از مسافرت یک از دوستانم همراهم بود، با هم برمیگشتیم به تهران. اونم موقعی که برمیگشتیم میگه هنگام سحر شده بود، میگه وقتی رسیدیم به خانه، وارد خانه شدیم دیدیم عجب همه بچه ها خوابن ولی آقای مطهری بیدار هست و چایی رو حاضر کرده و میوی و شیرینی آماده کرده چیده و منتظر ما بودن، چون میدونستن همراه من یک دوستم هست دارم میان. بعد میگه دوستم از دیدن این منظره تعجب کردن، گفتن آیا همه آقایون اهل علم اینجور خوب هستن نسبت به همسرانشون؟ ببینیم این برخورد شهید مطهری و این اظهار محبت به همسرشون چه کرده. این گونه بودن اینها، با سبک و سیری انسان می ساختن، جامعه ساختن، شیفتگی ساختن که هنوز هست. می بینیم که استاد عزیز شهید مطهری رحمت الله علیه هنوز تو دلها هست، هنوز سر زبونها هست. حالا قلمش، اون سوادش، اون داناییش، سرجاش، این برخورد زیبای در خانوادهش چقدر برای ما درس آموز. آری، کسی که حماسه حسینی می نویسد می داند که امام حسین چگونه بود، چه شاخصی در زندگی داشت و این گونه پیروش می شود. امروز اگر ما می خواهیم واقعا پیرو امام حسین باشیم علیه الصلاه و السلام، بیایم ببینیم اون نسبت به همسر خودش چگونه برخورد میکرد. اگر محرم بتواند اینگونه در ما تحول ایجاد بکند که ما محبت رو، محبت به خانواده رو از امام حسین یاد بگیریم. در مسائل سیاسی زیاد گفتیم، زیاد شنیدیم، در مبارزه با ظلم و دیگر مسائل از آقای امام حسین زیاد گفتیم بر بالای منبرها، بر کلاسها، اما آیا از این نکات ارزشمند توجه به خانواده، اونم خانواده موفق و نورانی، چقدر ما بهره بردیم واقعا از این سبک و سیره و شاخصه‌ای که در زندگی ما هست؟ یکی از شاخصه‌های دیگر همسرداری که ما میتوانیم در این جلسه به اون بپردازیم عزیزان، محبت به فرزندان است. محبت به فرزندان آقا قوغا میکند، قوغا میکند. متاسفانه ما غفلت کردیم و از این ناحیه هم خیلی ضربه خوردیم. امام حسین علیه السلام در زندگی خودش یکی از این یارانش نقل میکنه، اسمش اومده که به نام عبیدالله ابن عتبه بوده. ایشون میگه من نزد امام حسین بودم در اون مدینه، البته نه بحث عاشورا، در اون مدینه میگه خدمت حضرت بودم، دیدم یکی از فرزندانش وارد شد، بعد دیدم که حضرت صدا زدن، اون هم امام سجاد بود در دوران کودکی. میگه دیدم اومد حضرت او رو در آغوش گرفت و به سینه چسبون و میان دو چشمش رو بوسید، سپس فرمود پدرم به فدایت با، چقدر خوشبو و زیبایی، لا اله الا الله. بعد میگه که من به امام عرض کردم، به امام سید الشهدا عرض کردم که آقا ایشون از شما دور بودن، چه وقت او رو ندیدید؟ حضرت فرمودن اتفاقا تازه از منزل بیرون آمدم، نه من مسافرت نبودم، جای دور نبودم. ولی عبیدالله این رو بدون، ما اهل بیت نسبت به خانواده خود اینگونه هستیم، اینگونه مهربان هستیم، اینگونه محبت میکنیم. این نکته خیلی مهم، ما داره نسبت به اصلا سبک و سیره اهل بیت میگه، یعنی میگه نه من امام حسین فقط اینجوری هستم، بلکه اصلا ما اهل بیت نسبت بچه هامون اینجوری هستیم. عزیزان من، ما باید اینگونه باشیم، اهل بیتی باشیم، یعنی اینکه اینگونه برای بچه هامون ارزش قائل بشیم. این محبت هاست که میتونه جلوی فرار بچه ها رو از خانواده ها بگیره. این گونه محبت ها هست میتواند بچه هامون رو در خانه ارضا بکنه، به جای اینکه به دامن نامحرمان بیفته. یکی از شاخصه های زیبای دیگری که بنده در این زندگی حضرت دقت کردم و این خیلی مهم هست برای نسل امروزی ما، بحث توجه به زیبایی دوستی همسر هست. من تو پژوهش هایی که در زندگی سید الشهدا می کردم می دیدم که جناب جابر از امام باقر علیه السلام نقل می کنه، می فرماد که عده‌ای بر امام حسین وارد شده بودن، ناگاه دیدن فرش های گران قیمت و پشتی های فاخر و زیبایی در منزل امام حسین هست. عرض کردن که یبن رسول الله، ما در منزل شما وسایل و چیزهای مشاهده میکنیم که خیلی خوشایند نیست. حضرت فرمودن وجود این وسایل در منزل شما رو مناسب نمیدانیم. جواب حضرت رو دقت بفرمایید. میگه حضرت فرمودن که از ازدواج که ما با همسرمون کردیم، مهریه زنان رو ما پرداخت میکنیم و آنها هر چه دوست داشته باشن از این مهریه برای خود خرید میکنن. هیچ یک از وسائلی که مشاهده کردید از آن ما نیست. انا نتزوج النساء و نعطیهن مهورهن فیشترین بها ما شئنا لیس لنا فیه شیئون. این رو مرحوم کلینی در کافی جلد 6 صفحه 476 این روایت رو آورده است. این خیلی مهم است. این عبارت چند تا درس مهمی به ما میده. یکی از اون درس ها که متاسفانه در زمان ما مورد توجه قرار نمیگیره بحث پرداختن مهریه است. بررسی کردن دیدن که بسیاری از افراد بعد از ازدواج مهریه همسرانشون رو پرداخت نمی کنن. به خاطر همین که مهریه هاشون رو هم پرداخت نمی کنن، متاسفانه یه مشکلی در تعیین مهریه به وجود آمده. ما میبینیم بسیاری از این ازدواج ها با مهریه های بسیار بالایی که یقینا شوهرانشون بعد از ازدواج قادر نیستن پرداخت بکنن، اما اون رو مهریه قرار میدن. چرا؟ آیا اهل بیت ما اینجوری بودن؟ اهل بیت میفرمایند ما ازدواج میکردیم مهریه زنانمون رو پرداخت میکردیم. این یه نکته. نکته دیگر بحث توجه به زیبایی دوستی همسر هست. هم آقا در اینجا میفرماد که ما مهریه نشون دادیم، این صاحب اختیار هست، هر چیزی که دوست داره برای خودش تهیه میکنه و مخالفت ما نمیکنیم با چیزی که دوست داره. البته مگر اینکه یک بحث حرامی باشه، اون یه بحث دیگریه. اما در اون دوستی های شخصیش که چه چیزی دوست داره، یک پرده دوست داره، یک حالا فرش دوست داره، یه چیزی دوست داره بگیر برای خودش، این توجه و احترام به این زیبایی دوستی همسر یک شاخصی خیلی مهمی هست که امروز ما باید توجه بکنیم در زندگیمون واقعا. چون به این قصه توجه نمی‌کنیم، هم تو بحث انتخاب مهریه، هم تو بحث پرداختنشون، هم بحث توجه به در واقع اون خواسته هاشون، اون دوست داشتن هایشون هست که ما رو دچار مشکل کرده متاسفانه عصر ما رو. اینجاست که ما می‌بینیم وقتی بحث عاشورا که پیش میاد یه نکته رو مقاتل نوشتن و اون اینه که میفرمان وقتی دشمنان حمله میکنن گوشوارها رو از گوشهای دختران اهل بیت میکشن. این یک جریانی رو به ما توجه میده به نظر من و اون اینه که پس ائمه ما مخالف با داشتن طلاق بچه‌هاشون نبودن، بلکه براشون تهیه میکردن. اینجاست که میخوام عرض بکنم این زیبایی دوستی یک دختر چیه؟ به داشتن طلاق زن چیه؟ در روایات هم اومده میگه زنان به زیورالات نیاز دارن و زیباییشون رو به این جلوه میدن. بنابراین بحث توجه به زیبایی دوستی خدمتون عرض بکنم خانواده یک شاخصی مهمی در زندگی هست که باید ما باش توجه بکنیم، عنایت داشته باشیم. و بعضی از ماها متاسفانه، بعضی از ماها البته این گونه که سرمایه رو جمع میکنیم و به این قصه توجه نداریم و متاسفانه بعضی از زن و بچه هامون منتظرن که تا ما از دنیا بریم تا اینها رو بگیرن و برای خودشون. من
آقای دکتر ببخشید صدادون قطع شد. آقای دکتر ایستازاده، آقای دکتر ایستازاده،
بله بله الان صدا من میاد.
بله بله الان وقت.
بله عرض محضرتون که در این شاخصی که مطرح کرده بودم آخرا صدا قطع شده بود، این بود که توجه به زیبایی دوستی همسر و خانواده یکی از شاخصه های ارزشمندی است که ما میبینیم سید الشهدا تو این قضیه بهش توجه کرده. تو بحث اون جریانی که اون راوی میگه من دیدم یه فرش زیبایی زیر پای تو خونه حضرت هست، گفتم آیا این مناسبه شأن شما هست؟ حضرت فرمودن ما این رو وقتی ازدواج میکنیم مهریه های همسرمون رو پرداخت میکنیم و اونها با این مهریه اون چرا که دوست دارن برای خودشون تهیه میکنن و این فرش از ما نیست، مال همسرمون هست. و مثال دیگری که زده بودم اون طلاهایی که بچه های اهل بیت در مثل حضرت رقیه و دیگر عزیزان در اون کربلا داشتن که دشمنا به غارت بردن، این نشون میده پس بچه های اهل بیت زیورالات داشتن، یعنی در واقع اهل بیت به زیبایی دوستی بچه هاشون توجه داشتن و براشون طلا تهیه میکردن. بنابراین این بحث توجه به زیبایی دوستی همسر یک شاخصه بسیار مهمی است که ما باید به این قصه ها توجه داشته باشیم که خدایی نکرده بچه هامون به خاطر این مسئله دچار مشکلی نشن، مخصوصا تو بحث عرض کردم این روایت و روایت‌های دیگر که ما زیاد می‌توانید در واقع مستند بکنیم که ائمه ما مهریه زنانشون رو پرداخت می‌کردن، اما شما می‌بینید این سنت پیغمبر، این سیره ائمه ما تو زندگی‌هامون عمل نمی‌شه. ما چند درصد از ماها پرداخت می‌کنیم و چون پرداخت نمی‌کنیم لذا ابایی نداریم که زیاد تعیین بکنیم و هیچ مهمی هم نیست که آیا قدرتش داریم برای پرداخت کردن یا نه. و همین قصه باعث شده که بسیار از افراد امروز در زندان‌ها گرفتار همین بحث اجرای مهریه شدن. من اخیراً یه چند نفری رو دیده بودم که مراجعه کرده بودن به بنده، دیدم میگن آقا بله ماشین ما رو خانمون ضبط کرده، برده فروخته، اجرا گذاشته، به عنوان مهریه گرفته. این چی هست؟ این مشکلی است در زندگی‌های امروز وجود داره. اما شاخصه دیگری که باید ما در این بحث بهش بپردازیم و مورد توجه سید الشهدا و یارانشون بوده، بحث غیرت ورزی به همسر هست، غیرت ورزی برای خانواده هست. یکی از خصلت‌های بسیار مهمی که در اسلام بهش توجه شده بحث غیرت هست که در سرشت همه انسان‌ها مخصوصاً مردها وجود داره. لذا ما می‌بینیم که اگر کسی تو این قصه ضعف داشته باشه، جامعه یک نگاه دیگری به چنین افراد داره. گرچه متاسفانه امروز می‌بینیم در بعضی از
آی دکتر ایستازاده گمونم صدادون قطع شد. آی دکتر یه بار از سیستم خارج شد دوباره وارد شد. آی دکتر ایستازاده گوشیدون که زنگ خورد. آقای دکتر ایستازاده.
بله بله در خدمتون هستم. یه تماسی گرفتم سریع ردش کردم، شرمنده.
دشمنشو ببخش.
از محضرتون که داشتم بحث شاخصه ی غیرت ورزی رو خدمتون تقدیم می کردم که یکی از شاخصه های بسیار مهمی که ما می تونیم از سیره سید الشهدا بیاموزیم و جامعه امروز ما که تشنه این قصه هست. ما امروز به ظاهر جامعه وقتی نگاه میکنیم متاسفانه میبینیم به خاطر ضعف غیرت بسیاری از مردامون، متاسفانه همسران و زنان خانواده ها میبینیم یا دختران خانواده ها میبینیم که با یک وضع بدی اساس پوشش در جامعه ظاهر میشوند و این نیست جز ریشش بحث غیرت مردان است. اگر واقعا امروز جامعه ما همین درس رو از عاشورا بگیرد، جامعه ما اصلاح می شود. ما نیاز به هیچ چیز دیگه نداشت. اگر واقعا جامعه ما جامعه حسینی است، جامعه ما اهل بیتی است، شما نگاه بکنید به نحوه برخورد سید الشهدا همون در ایام عاشورا. شما نگاه بکنید وقتی وارد چی میشن، وارد کربلا میشن، حضرت چیکار میکنن؟ میفرمایند که جوانانی رو انتخاب میکنن برای حفاظت و حراست از چی؟ از ناموسشون. این یک نکته. وقتی شبها که میشود به نوبت نگهبانی میدادن که مسئولیت همه اینها با قمر بنی هاشم بود تا بتونن این خانواده در آرامش به قول معروف که بخوابن و استراحت بکنن. این یک مورد. دیگری رو که ما می توانیم از سیره سید الشهدا توجه بدیم به این قصه که شاید تا الان هم خیلی هامون بهش پرداختیم، شاید از این زاویه نبوده، میگه وقتی حضرت سید الشهدا رو مجروح کردن بر زمین افتاده بود، وقتی شنید که دستور حمله به خیمه ها رو صادر کرده بودن، حضرت فریاد زد ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا احرارا في دنياكم. ای پیروان آل ابو سفیان، اگر دین ندارید و از معاد نمیترسید، لا اقل تو دنیاتون آزاد مرد باشید. اگر عرب هستید به اصل تبار خیش برگردید. این چه کاری است که دارید انجام میدید؟ به زنان ما حمله میکنید، به خیام ما حمله میکنید. میگه در این لحظه شمر ملعون جلو آمد گفت ای پسر فاطمه چه میگویی؟ میگه حضرت فرمودن من با شما میجنگم و شما با من میجنگید. پس تجاوزگران و سرکشان و جاهلان خود رو تا وقتی من زنده ام از حرم من باز داری. اینجاست که میبینیم که اوج غیرت رو در سید الشهدا مشاهده میکنیم در این صحنه. اونم چه صحنه ای؟ صحنه ای که آقا دیگه بی‌طاقت شده، دیگه آقا رو زدن انداختن، دیگه قدرتی در بدن نداره که بخواد در مقابل دشمنان بیسته، اما از دیگه اون نهایت در واقع وجودش اینجا استفاده میکنه، غیرت ورزی میکنه برای حفظ و حراست خانواده خودش. من فکر میکنم ما در بحث غیرت خیلی باید کار بکنیم. رسانه های ما، جوانان عزیز و متدین ما، رسانه ملی ما، مراکز فرهنگی و تبلیغی ما، ما در بحث غیرت باید مفصلا به این قصه بپردازیم. با برگزاری نشست ها، سخنرانی ها، همایش ها، تو مدارس، تو محافل، تو مجالس، تو این ایام عاشورا پیامک بدیم برای تمام مبلغانمون که این مسئله رو به صورت برجسته در منابر مطرح بکنن، در محافل مطرح بکنن، این جامعه رو دوباره احیا بکنن، این غیرت ورزی جامعه رو بهشون توجه بدن. و این هست که میتونه درس آموز باشه برای جامعه ما. خلاصه جامعه ما عاشق اهل بیتن، عاشق امام حسین هستن، توجه به این مسئله دارن. همونطوری که خیلی از عزیزان ما در بعضی از محافل میگن مردم ما عاشق اهل بیت هستن، در محافل گوناگون این رو به عنوان دفاعی از خانواده ها مطرح میکنن، مثلا میگن شما نگاه به نمیدونم مثلا کم حجابی فلان دختر نکنید، او اومده داره روزه گوش میده، یا اون آقا پسر به اون بدن خالکوبیش اومده مثلا تو روزه شرکت میکنه، تو زنجیرزنی، تو سینزنی شرکت میکنه. بله همینطوره، واقعا هم همینطوره، مردم ما غالبا دوست دارن اهل بیت رو. اما ما چه استفاده ای از این محبت و دوستی مردم نسبت به اهل بیت کردیم؟ ما باید این دوستی رو جهت بدیم و بگوییم که عزیزان من، دختران من، پسران من، اگر واقعا شما از ته دل دوست دارید، که دوست دارید، اگر نمی داشتید نمی امیدید تو این محافل، امام حسین برای ناموس خودش این گونه غیرت ورزید، حتی در لحظه جان دادنم دست از این غیرت ورزی خودش نکشید. پس بنابراین این مسئله به نظر من یکی از مسائل مهمی است که همه ما باید بیش از حد به اون توجه بکنیم، اگه به دنبال اصلاح مسائل فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی مخصوصا در حوزه بحث‌های ناموسی در جامعه هست. اما یکی از خدمتتون عرض بکنم شاخصه‌های دیگری که به نظر من نقش مهمی در تربیت خانواده، در پایداری خانواده، در واقع اون آرامش خانواده داره، بحث استفاده از مهارت هست در خانواده است. این مهارت ارتباط، مهارت ارتباط، این ارتباط گیری در خانواده که همونطوری که عزیزان میدانن خیلی ضعیف شده در جامعه، در خانواده ها. من چند ماه قبل در یک نشستی یک از عزیزان یک گزارشی میداده، رصدی کرده بودن، در اون رصد گزارش رو ارائه میدادن در رابطه با اینکه چند درصدی از خانواده ها در بحث ارتباطگیری با خانواده ها موفقن. متاسفانه بیش از 70-80% از خانواده ها ارتباط آنچنانی در خانواده ندارن. مردها مخصوصا در بیرون که تا طول از شب کار هستن، بعد که وارد خانه میشون میبینی تازه میره سر وقت موبایلش، از اون طرف هم فرزندان هر کدوم موبایل در دستشون، و این متاسفانه این وسیله خانمانسوز آنچنان ارتباطهای خانواده را قطع کرده هست که در بعضی از خانواده گاهی اوقات 10 دقیقه هم وقت ندارن که کنار هم بشینن و با هم دیگر ارتباط بگیرن و بتونن مهربانانه با هم صحبت بکنن. در بعضی از خانواده من دیدم یک فرهنگ رو حاکم کردن و اون اینه که طوری برنامه ریزی کردن با مخاطبانشون که هر کسی میخواد تماس بگیره از اون ساعت تا اون ساعت فقط از طریق تلفن خانه میتوانن تماس بگیرن. تمام موبایل ها رو خاموش میکنن، در یک جایی همه نگه میدارن، موقعی که میخوان از خانه بیرون برن موبایل ها رو روشن میکنن و همراهشون میبرن. اما داخل خانه تا زمانی که کسی به تلفن خانه زنگ نزده، اینها مشغول گفتگو و کنار هم نشستن و کنار هم غذا خوردن و کنار هم تلویزیون دیدن و کنار هم تفریح کردن و کنار هم گرد گرفتن و کنار هم درد دل کردن هست. و این مسئله هست که امروز متاسفانه در بسیار از خانواده های ما جاش خالی هست. اما وقتی ما نگاه به آقا سید شهدا میکنیم، میبینیم که چگونه ارتباط میگیره با بچه هاشون، چقدر براشون ارزش قائل هست. بچه ها که قبل از رفتن به میدان وقتی نگاه میکنیم، میبینیم حضرت پیاده میشن، یک بار دو بار بچه ها رو جمع میکنن، گاهی اوقات میرن تو خیمه ها، با اونها صحبت میکنن، با اینا ارتباط میگیرن، دلداری به اینها میدهن. در اون بحبوبه جنگ که باید اگه ما باشیم، میگه فقط باید به فکر این باشه که ببینی کجا دشمن حمله میکنه، چجوری حمله میکنه، کی حمله میکنه، در چه وضعیتی قرار داره. اما با تمام اینها حضرت این جریان رو فراموش نمیکنه، سعی میکنه با ارتباط با فرزندان خودش. لذا وقتی یک چنین ارتباطی حضرت میگیره، چنین ارزشی برای بچه‌هاشون قائل هست، میبینیم که چه میکنه، غوغا میکنن این بچه‌ها بعد از شهادت اون حضرت. چه غوغایی در عالم بپا کردن که هنوز که هنوز هست ما مدیون همون غوغاهای اون بچه‌ها هستیم، از امثال حضرت زینب کبرا و دیگر عزیزان سید شهدا، که هر کدومشون در این اظهار محبت و ارادت به پدر عزیزشون، به شهدای عزیزشون، طور ابراز ارادت و محبت کردند که خاندان بنی امیه رو رسوا کردند و در نهایت این خانواده رو نابود کردند. خلاصه ما از قیام مختار همیمون میدونیم و دیگر قیام ها، این چی بود که در اینها اثر کرد؟ این همون در واقع اظهار محبت بود که سید شهدا به خانوادهشون کردن و شهدای کربلا به خانوادهشون کردن و این خانواده ها بودن که پیام رسان این شهدا شدن. این خانواده ها بودن که رسالتشون رو نسبت به این همسرانشون، نسبت به امامشون انجام دادن و اونگونه جامعه رو متحول کردن. و خدمتون عرض بکنم که من باید عرض بکنم در بحث ارتباط گیری با خانواده ها، ما خیلی باید کار بکنم، خیلی باید رسانه ها کار بکنن، خیلی باید مسئولین فرهنگی کار بکنن. ما متاسفانه بلد نیستیم، شیوه را بلد نیستیم. اینجاست که میخوام عرض بکنم باید اساتید مجرب در این بحث ورود پیدا بکنن و با حضور در محافل آموزشی، محافل فرهنگی، و عزیزانمون، مبلغانمون باید همه مسلح به این سلاح بشن، برای اینکه این نیاز به آموزش داره. همین گونه نمیشه آدم مسلط بشه. اینها رو ما باید یاد بدیم، این نحوه ارتباط گیری با جوانا، با نوجوانها رو باید یاد بگیریم. یک جمله‌ای داره مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی در اون جلسه‌ای که با مسئولین دفتر چند سال قبل داشتن در رابطه با تبلیغ و فرهنگ، یک نکته فرمودن که شما وقتی مبلغان رو میفرستید، آیا بعد از تبلیغ چقدر این ها توانستن ارتباط بگیرن با مخاطبانشون؟ آیا همین که فقط رفتن دو ده شب، 20 شب، 30 شب سخنرانی کردن و برگشتن، بعدش دیگه هیچ ارتباطی خبری نیست؟ این معلوم هست که عزیزان، اگر ما میخواهیم موفق باشیم در ارتباط با خانواده، در ارتباط با مخاطب، باید بحث ارتباط گیری با مخاطبانمون رو، حالا چه در خانواده چه در بیرون خانواده، باید روش کار بکنیم. چون بحث ارتباط یه بحث بسیار تخصصی هست، کار هر کی نیست، شیوه داره. امیدواریم که همه‌مون بتوانیم از این سبک و سیره اهل بیت ما که بهترین افراد بودند در عالم در ارتباط گیری با مخاطبانشون، که این همه عالم رو به خود جذب کردن، همینجوری که نیست، اینها متبحر بودن، اینها قهار بودن در این قضیه. خب، آخرین شاخصی که من باید در این محفل به محضر شما تقدیم بدارم، بحث خیشتنداری و بردباری هست. خب، یکی از شاخصهای بسیار مهم در زندگی خانوادگی و در همسرداری بحث خیشتنداری و بردباری هست. امام حسین علیه السلام یه جمله خیلی زیبایی داره، می‌فرمایند که بردباری زیور زندگی است. یعنی اگه یک زندگی، یک خانواده میخواد زیبا باشه، این خانواده بدون بردباری و حلم و خیشتنداری نمیتونه زیبا باشه. برای اینکه اولا ماها که معصوم نیستیم، زنانمون که معصوم نیستن، بچه‌مون که معصوم نیستن. یقینا تو زندگیمون گاهی اوقات نباید عصبانی بشیم، عصبانی میشیم. گاهی اوقات نباید بد اخلاقی بکنیم، بد اخلاقی میکنیم. گاهی اوقات باید حقوق طرف رو مقابل رعایت بکنیم، گاهی اوقات اولا حقوقش اصلا نمیشناسیم، دوما اگر بشناسیم گاهی اوقات بی‌توجه هستیم. پس از این که در زندگی ما تلخی‌های وجود داره شک نیست، اما اون چیزی که میتونه این تلخیا رو تبدیل بکنه به یک در واقع فرصت برای سازندگی چی هست؟ بحث بردباری طرف مقابل. خب من میدونم خلاصه این خانومه تو این خانه از صبح تا غروب زحمت کشیده، بچه رو نگه داشته، زندگی رو نگه داشته، چه بسا خیلی هم خسته شده، رخت رو شسته، غذا درست کرده، خونه رو تمیز کرده. من اومدم میبینم نه، این حال هواش خوب نیست، اینجا باید مواظب باشم. اگه خدای نکرده از ایشون یک حرفی زده شده، یک خلاصه ناصبری شده، من باید بردار باشم. و برعکس، اگه یه پدر خانواده، همسر خانواده، والد خانه شد، صبح تا غروب کار کرده، یا نه اونجوری که باید در بیرون بهش توجه میکردن، حق و حقوقش میدادن ندادن، عصبانی هست، دغدغه معیشت بچه‌ها داشته، اومده خونه خلاصه عصبانی بوده، یه حرفی زده، اینجاست که همسر میتونه با بردباری خودش این زندگی رو زیبا بکنه. اینجاست که امام حسین میفرماید بردباری زیور زندگی است. و تو این زمینه خیلی بحث است. شما نگاه به آیات قرآن بفرمایید، میبینی چقدر قرآن از صبر گفته، چقدر از خویشتنداری گفته، چقدر از حلم گفته. ائمه ما مظهر حلم و خویشتنداری بودند، چه در مقابل بدی دیگران، چه در مقابل بدی خانواده. دیگه ما بالاتر از زهر دادن امام حسن که نداشتی، دیگه بالاتر از امام جواد که در بحث زهر داشت، زهر دادن همسرش نداشتیم که. شما ببینید امام حسن مجتبی علیه السلام چگونه برخورد کردن نسبت به همسر خودش، چقدر بردباری کردن، حاضر نشدن لو بدن این قصه رو. این مسئله خیلی مهمه. یا در مقابل بدی دیگران میبینید که ائمه ما چقدر خویشتندار و بردبار بودن، و همچنین بزرگان ما، علمای ما چقدر خویشتندار بودن. بنابراین ما با توجه به این که در زندگیمون یقینا به جهت عدم عصمت و به جهت عدم آموزش کافی در بحث زندگی، که متاسفانه با این که خانواده پیدا کردن یعنی همسرداری یکی از مسائل بسیار مهم در زندگی هست، و اما متاسفانه بسیاری از ماها آموزش نمیبینیم و همینجوری به قول معروف که در یه شرایط سنی قرار گرفتیم میگیم حالا ازدواج بکنیم. خب عزیز من، شما، من بارها اینو دیدم در این مشاوره های خانوادگی، بارها مشاهده کردم، بارها سوال کردم که عزیز من شما میخواهید الان زن بگیری، شما که میخواهید شوهر بگیری، بفرما چند تا مقاله، چند تا کتاب در رابطه با شیوه برخورد به همسر رو شما مطالعه کردی؟ باور بفرمید بسیار از اینها گفتن ما هیچ گونه مطالعه نکردیم. لذا من به جوانهای عزیز عرض میکنم، به مخاطبانی که این صدای بنده رو دارن، به عزیزانی که این بحث به اینها شنیده می شود، خواهش من، تمنای من این هست که قبل از هر گونه ازدواج حتما برنامه ریزی بکنید، آگاهیتون رو در رابطه با شیوه رفتار با یک خانواده، شیوه رفتار با فرزندان یاد بگیرید. و از همینجا من از محضر مبارک عزیزانمون در پژوهشکده خانواده دفتر تبلیغات که الحمدلله آثار فراوان توی این زمین زحمت کشیدن، تولید کردن و برنامه های خوبی دارن، چقدر زیبا هست. از همین آثار ارزشمندی که من بارها دیدم و استفاده کردم از صاحب نظران در حوزه خانواده دفتر تبلیغات اصفهان، اینها را تبدیل بکنن به آثار کاربردی، اینا تبدیل بکنن به در واقع آثار زیبای هنری. حالا میخواد فیلم باشه، میخواد قصه باشه، میخواد خدمتون عرض بکنم که پادکست باشه، میخواد دیگری در واقع نرم افزارهایی باشه که به راحتی بشود در اختیار جوانها قرار داد، در اختیار مدارس قرار داد، در اختیار دانشگاه ها قرار داد، در اختیار هیئت های خانگی قرار داد، در اختیار مهد کودک ها قرار داد، در اختیار معلم ها قرار داد. من احساس میکنم یکی از رسالت های مهمه که سیاست امروز در مجموعه دفتر تبلیغاتم به این سمت سو رفته که عزیزان بیان مسائل میدانی جامعه رو شناسی بکنن و این آثار خودشون رو در راستای او در قالب‌های متناسب به اون شکل بدن. امروز دیگه نوشتن کتاب‌های 100 صفحه‌ای و 200 صفحه‌ای و 300 صفحه‌ای امروز جواب نمیده، امروز کسی سراغش نمیره. حتی این نشست‌های علمی که ما می‌ذاریم، مگر مخاطبانمون چند نفر هستن؟ اینها یک زمینه هست برای در واقع جهت‌دهی. ما باید بیش از اینها کار بکنیم، ما باید کارهای کاربردی رو بالا ببریم. از کردم بعضی از فرق ادیان رو من می‌دیدم در دنیا هستن، اگه ملاحظه بفرمید، اینها میان اون نکات زیبای کاربردی زندگی رو در قالب کارت پستال ها تولید میکنن و در اختیار جامعه قرار میدن، اونم رایگان در اختیار قرار میدن. ما باید امروز یه چنین کارهای میدانی بکنیم اگه میخواییم فهم و درکمون رو در جامعه بالا ببریم. امروز اگر بتونیم شاخصه های همین همسرداری سید شهدا رو در قالب های زیبای هنری در بیاریم و اینها رو در جامعه در قالب یک تابلوهای زیبایی در هر یک از این حسینی ها ما اونجا قرار بدیم، یا در قالب کارت پستال های زیبای عاشورایی بیایم این رو آماده بکنیم در اختیار جامعه قرار بدیم، در اختیار در تابلوهای زیبا که الحمدلله عزیزان اصفهان ما در هنر سرآمد کشور ما هستند، در قالب هنرنمایی بیان این شاخصه های همسرداری رو. حالا من یه موضوع رو بنده مطرح کردم، بسیار از این موضوعات مرتبط با کربلا و عاشورا هست که میتونه در بخش‌های مختلف جامعه ما سازندگی داشته باشه. عزیزان ما میتوانن تو این زمینه کار بکنن. الحمدلله عرض کردم اصفهان واقعا عزیزان هنرمند زبردستی داره، تو این زمینه بیان کار بکنن و این شاخصه های مختلف رو از زندگی سید شهدا در حوزه‌های گوناگون، حالا همسرداری، فرزندداری، خدمتتون عرض بکنم، برخورد با یاران و و و صدها مسئله رو میشه تو جامعه ما در آورد و منطبق کرد با مسئله در واقع پیام‌های عاشورا. بنابراین این آخرین عرض بنده هست و امیدواریم که خداوند موفق بداره عزیزان ما رو، مخصوصا سروران ما رو در دفتر تبلیغات اصفهان، ان‌شاءالله با تمام تلاشایی که دارن میکنن، ان‌شاءالله در کنارش با این حالا پیشنهادهای ناچیزی که دادم، امیدوارم یک عرصه جدید رو انشالله پژوهش کرده خانواده ورود پیدا بکنه، عزیزان ما صاحب نظران ما در اون پژوهش کرده و ریاست محترم پژوهش کرده و دیگر عزیزان ریاست محترم دفتر تبلیغات و دیگر عزیزان بخشهای در واقع هنری دفتر تبلیغات، بخشهای تبلیغی دفتر تبلیغات بیاد با برگزاری دوره‌های مختلف برای مبلغان اونجا عرض کردم این قالب ها رو بیشتر آموزش بدیم که ما بتونیم این شاخصه ها رو بیاریم تو متن زندگی مردم، در واقع تو جلوی چشم مردم. گاهی اوقات مردم فرصت گوش کردن منبرهای ما رو ندارن، وقتش ندارن، حوصله‌ش ندارن، یا خیلی هستن محرم نمیان، ایام دیگر ما باید بریم سراغ اون محفل ها، ما باید بریم حتی این مسائل رو بکشیم به کوچه و خیابون. همونطوری که عزیزان ما در دفتر تبلیغات خیلی من دیدم کار بسیار زیبایی است، در پارک ها برنامه های متنوعی رو گاهی اوقات اجرا می کنن. چقدر زیباست که ما بتونیم اینها رو بکشنیم به میدان جامعه، این در واقع نکات زیبای زندگی اهل بیتمون رو به نقشه بکشونیم، به هنر بکشونیم. امیدواریم که خداوند همه شما رو موفق بدارد. من در خدمت شما هستم و السلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله خود سید شهدا و یارانش کمکمون کنن که بتوانیم در واقع ابلاغ پیام زندگی اون عزیزان، ابلاغ پیام عاشورایان انشاءالله موفق و معید باشیم. در خدمت شما هستیم جناب آقای مهدیان.
آقای دکتر خیلی ممنون، استفاده کردم از بیانات زیبای شما و نکاتی که فرمودید. حالا صبر میکنم دارن دوستان تو صفحه گفتگو نکات اگه دارن تایپ بکنن.
من در خدمت شما هستم، من در خدمت شما هستم.
سلامت استاد، یکی دو دقیقه صبر میکنم اگه دوستان سوالی دارن از ادون بپرسیم.
بچاش من منتظر هستم.
خواهش. آقای دکتر سوال پرسیدن، ببخشید استاد، در مورد وظایف وظایف فرزندان نسبت به یکدیگر و ارتباط بهتر فرزندان قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج، کتاب یا مقاله‌ای هست که مفید و راهگشا باشد؟
دوباره بفرمایید موضوع رو.
در مورد وظایف فرزندان نسبت به یکدیگر و ارتباط بهتر فرزندان قبل از ازدواج و بعد از ازدواج، کتاب یا مقاله؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که در پورتال جامعه علوم و معارف قرآن دفتر تبلیغات، یعنی مال پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن، در قسمت مقالات که بیش از 13,000 مقاله رو دوستان ما در اونجا نمایه گذاری کردن، دوستان ما میتوانه با مراجعه به پورتال با همین نامی که عرض کردم، پورتال جامعه علوم و معارف قرآن مراجعه بفرمایند. اونجا در بخش مقالات در قسمت جستجو میتونن جستجو بدن، هر موضوعی رو که در رابطه با اون دوست دارن اطلاعاتی داشته باشن، مخصوصا با نگاه قرآنی و اهل بیتی، اونجا میتونن مقالات مرتبط با این قصیه رو به راحتی دانلود بکنن و رایگان در اختیار بگیرن.